امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دعا نخواست به گوش فرشتگان برسد، دعا نخواست به گوش فرشتگان برسد، دعا نخواست که دستش به آسمان برسد. دعا پیاده به سمت خدا به راه افتاد و خواست تا به اجابت قدم زنان برسد. سپس به گوش خدا گفت: آنچه من گفتم بدون این که صدایی به این و آن برسد. خدا به گوش دعا گفت: صبر کن، بنشین کنار پنجره تا موقع از آن برسد. نشست و جلوه خورشید را تماشا کرد، گذاشت سرخ شود، فصل زعفران برسد. هنوز منتظرم تا دعا قبول شود و دور جام اجابت به تشنگان برسد. چه غنچه ها که شکفتند و دست باد نخواست که دستشان به حکایات بوستان برسد. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، سلام به شما و دلهای بهاریتون. آرزو میکنم در هر کجا که هستید در این آغازین روزهای بهار 1395 بهترین ها نصیبتون بشه. خیلی خوشحالیم که باز هم در این روزها و در این ایام بسیار مبارک همراه شما هستیم. پیشا پیش شب میلاده حضرت زهرا سلام الله علیها را به همه شما تبریک و شاد باش میگم، مخصوصا به مادران و زنهای این سرزمین. انشالله همیشه پاینده باشید. حاجی حسینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدی، تبریک میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام و ارادت خدمت همه بینندگان خوب برنامه سمت خدا دارم. عرض تبریک ولادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و روز زن، روز مادر. حتما فکر نمی کنم بینندگان دیگه یادشون رفته باشه کادوی همسران رو انشالله
قبل آماده کردن.
آره، کادوی مادرها همسران رو انشالله تهیه کردن، حتما تهیه بفرمایید، سکه‌ای هر چی که در توانتون هست، چون دو سه هفته دیگه میخوان جوراب به شما. آره، روز مرد میشه 13 رجب. آره، اگه میخواید بعدن جواب بگیرید.
سکه که میگید خیلی پس میکشن دیگه.
نه، سکه از سکه طلا منظورم، اون که میتونه چه راسته که طلا، اگه نه از همین چیز ارزونا اومده که، اگه اونم نشد همین سکه های بالاخره هدیه باشه، هدیه ولو به شاخ گل، ولو به شاخ. واقعا اینو جدی، حالا جدا عرض میکنم، تحمیل نشه، یعنی خود این عید و کادوی وقت باعث ناراحتی نشه. اونایی که در توانشون هست هدیه بدن، اونایی که به یه لبخند هدیه بدن،
خیلی بشینن فکر کنن چه جوری همسرشون مادرشون خوشحال میشه،
باور بکنن
دلشون چه جوری شاد میشه،
باور بکنن داشتید. خیلی از خانوما میگن ما حاضرین بالاترین هدیه ما همین خنده و شادی و اخلاق متقابلا هم همینطور هستن، ولی اگر واقعا در توانشون هم هست کوتاهی نکنن،
یادگاری
آره یادگاری بدن که اگه مخصوصا چون سه هفته دیگه میخوان بگیرن یادشون باشه. تبریک هم مادرها رو هم همسران رو. و اینجوری هم نیست که بعضیا تصور میکنه آدم اگه به همسرش برسه دیگه به مادرش نمیتونه بره، نه، یه جوری باشه که هم بتونیم به مادرها تبریک بگیم و به مادرها مراقب مادرم به همسرانم قابل جمعه.
بله
انشالله این عید بر همه خجسته و فرخنده باشه
انشالله.
و انشالله که مبارک باشه. چقدر خوبه که میدانید هم روزهای اول این سال ولادت صدیقه طاهر سلام الله علیه هست، هم روزهای پایان این سال ولادت صدیقه طاهر سلام الله علیه. تبریک عرض میکنیم هم روزهای رو هم بالاتر از اون ولادت رو انشالله بر همه مبارک باشه
انشالله. خیلی خوب، ما هفته گذشته در مورد آداب دعا صحبت کردیم در ذیل بحث آداب مسلمانی که در ایام تعطیلات نوروز داریم بهش میپردازیم. از اون 20 آداب دعا رو که اونها باز هم اهم آداب دعا بوده به یک مورد شما اشاره
بله،
کردیم
بله،
بله، گفتیم جلسه هم ادامه بدیم بحث رو انشاءالله آشنا بشیم.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید شب بسیار بسیار خجسته ایش شب ولادت صدیقه طاهر سلام الله علیه یا آداب دعا رو از زبان حضرت و از سیره حضرت شروع بکنم.
چی از این بهتر؟ خیلی
این داستان رو فکر کنم فراوان بینندگان عزیز شنیدن، ولی گاهی به نکاتی در این داستان توجه نمیشه. امام مجتبی علیه السلام می فرماید که من دیدم مادرم فاطمه زهرا سلام الله علیها در شب جمعه تا سحر مشغول دعا بود. روایت اینه حتی تزه عمود صبح، تا سپیده صبح طلوع کرد مادرم فاطمه زهرا مشغول دعا بود و دعا برای همسایه ها می کرد و من گفتم مادر برای خودمون دعا نمی کنی؟ این جمله معروف زیاد شنیده
الجار سمت
احسنت. پس ببینید اولا دعا در زندگی صدیقه طاهر سلام الله علیها اینقدر نمودارش هست که شب جمعه تا سحر دعا میکنه. ثانیاً به همسایه ها دعا میکنه که تو اون هفته گفتیم اگر میخواییم دعا کنیم دعامون مستجاب بشه، در حق دیگران رحمت ما شامل حال دیگه. اصلا ببین تو همین نماز شب مثلا میگن چل تو مؤمن رو دعا کنید بعد برای خودتون دعا کنید، تأثیر داره، قطعا تأثیر داره. صدیقه طاهر هم اول برای همسایه دعا کردن، برای دیگران دعا کردن. نکته ای که میخوام به عنوان دومین ادب از آداب دعا عرض بکنم، زمان و مکان در دعا هست. خود فاطمه زهرا سلام الله علیها شب رو انتخاب کردن، شب اونم شب جمعه برای دعا. قطعا زمان و مکان در اجابت دعای انسان مؤثره. بعضی زمانها ممتازه، بعضی مکانها ممتازه. ما نمیخوایم بگیم رحمت الهی محدود به یه جای خاصیه. اینطوری است که اگه ما نتونستیم، بعضی هم میگن آقا میخوایم توبه بکنیم، حالا منتظر ماه رمضان برسه.
یه شب قدری برسه.
این قطعا غلطه. واقعا زیاد دیدیم. بعضی هم میگن آقا بارمون هم خیلی سنگینه، پشیمانم هستیم، میخوایم توبه بکنیم، ان شاءالله خدا نصیب و روزی کنه، مشهدی بریم، کربلا بریم، مکه بریم، تصمیم اسم نوشتیم مثلا کربلا بریم، اونجا میخوایم دعا. نه این حد درسته، زمان و مکان مؤثره، قطعا مؤثره. ولی اینا دلیل نمیشه که ما دعاها مثلا توبه که واجب فوریه
اینو موکول کنیم،
اینو موکول نباید. ولی قطعا زمان و مکان در دعا مؤثره. این داستان رو شاید بینندگان کمتر شنیده باشن. امام هادی سلام الله علیه یه صحابی داشت به نام ابو هاشم جعفری. ابو هاشم جعفری بهش میگفتن جعفری، چون از نسل جعفر طیاره، از نسل جعفر بسیار صحابی جلیل قدریه. 5 امام رو زیارت کرده، 5 امام معصوم رو زیارت کرده.
چه سعادتی.
ابو هاشم بسیار جلیل قدره. میگه امام هادی علیه السلام بیمار شدن منو خواستن، فرمودن که کسی رو از طرفم من بفرستید کربلا برای من دعا بکنه، در زیر قبه سید الشهدا علیه السلام برای شفای من دعا کن. خب امر امام بود، من کسی رو فرستادم، ولی آمدم خدمت امام. گفتم آقا این چه کاریه؟ شما امام حی و حاضر، خودتون دعا میکردید، از دعای نماینده شما مؤثرتره، نماینده شما بره دعا کنه. فرمودم خداوند در روی زمین مکانهایی داره که دوست داره در اون مکانها خوانده شود و دعا در اون مکانها از جمله زیر بارگاه سید الشهدا و قبه سید الشهدا علیه السلام است. ببین خیلی مهمه ها، امام معصوم حی حاضر بیمار شدن، ولی میگن کسی بره تو این مکان برا من دعا بکنه. مکان در دعا مؤثره، قطعا مؤثره. زمان در دعا مؤثره، در اجابت دعا حتما مؤثره. یه وقتی اشاره کردیم که از مکان ها مثلا کنار قبر پدر و مادره،
بله.
تو بحث آدابه چی گفتیم، حتما مؤثره. خدا رحمت کند، من یاد کنم مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی رحمت الله علیه، ایشون فرزندی داشتن که تقریبا حدود 40 سالگی از دنیا رفتن، در حادثه ای رفته بودن برای کمک به زلزله زدگان طبس در سال 57 در سانحه از دنیا رفتن. خب خیلی مصیبت سنگینی بود برای این پیرمرد آیت الله عظمای گلپایگانی، مثلا که خیلی از کارهایشون رو هم ایشون انجام میداد، یه پشتوانه بود براش. خب حالا مقدماتی داره چجوری بهشون خبر دادن و ایشون خبردار شدن که فرزندشون از دنیا رفتن. موقع تشییع جنازه شد و نماز بر جنازه فرزندشون، از قبل تدارک دیده بودن که کسی دیگه این نماز رو بخونه، کسی دیگه این نماز بر جنازه ایشون بخونه. وقتی آیت الله عظمای گلپایگانی خبردار شدن، فرمودن نه، من میخوام خودم نماز بخونم،
میخوام خودم فرزندش.
بر جنازه خودم میخوام نماز. گفتن آقا برای شما سخت این؟ فرمودن نه نه، چون دعای پدر، چون دعای پدر در حتی اولاد زودتر به اجابت میرسه. میدونی نماز من یه نمازی نیست که وضوع و دعاست در حقیقت، نه وضوع میخواد. خوب آدم با وضوع باشه، انسان حتی عذر شرعی داشته باشه، غسل هم بگرد، میتونه نماز من یه تو بخونه، دعاست در حقیقت. فرمودن چون دعای پدر در حق فرزند زودتر به اجابت میرسه، میخوام این دعا رو خودم در حق فرزند. با اینکه سختشون بود، معمولا نمیکنن این کار رو. یه مصیبت است. این کسی که نمازو، ایشون خودشون نماز میت جنازه فرزندشون،
چون دعای پدر در حق فرزند زودتر اجابت. ببینید
این خیلی مهمه، زمانها و مکان. وقت چه پدر زنده باشه چه نباشه، پدر در زمان حیاتش در حق ما دعا بکنه تأثیر داره. سر قبرش تو این مکان برید پدر دعا، اونجا از خدا حاجت بخواید. متن کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه است، فلیطلب الرجل حاجته، از کافی شریف خوندیم، کنار قبر پدر و مادر دعا بکنه.
یعنی تو فردا که روز مادره، بریم دست و پای مادرمون رو ببوسیم، بگیم برای ما دعا بکنن، و اگر در قید حیات نیستن بریم سر مزارشون و کنار قبر مادر بگیم دعا.
خیلی نکته خوبی رو شریعتی یادآوری کردیم. ببینید من یادم میاد عزیزی باور بفرمایید، وقتی تلویزیون یه صحنه ای رو نشون میداد، من اصلا نتونستم ببینم، رفتم اشکم جاریش. یه مادری رو نشون میداد که تو خانه سال خورده، سالمندان، خانه سالمند. با این مادر مصاحبه میکرد خبرنگار. خیلی کار خوبی هم هست این روزا، به یاد اینها هستن، حداقل اولاداشون که نمیرن، حداقل خبرنگارا برن سراغشون. از این مادر سوال کردن تو چی میخوای؟ گفت من هیچی نمیخوام، من از فرزندانم هیچی، فقط بیان اینجا من ببوسم فرزند، من در آغوش بگیرم فرزندم. بدون اخه اولادی که این رو دریغ میکنه از مادر، فردا که روز مادره بره دست مادرش ببوسه، بره مادر اینو ببوسه، مادر در آغوش بگیره اینو، بره اونجا بگه مادر در حقش دعا بکنه، پدر در حقش دعا. اگه از دنیا رفتن سر مزارشون اگه هستن، قطعا دعا مؤثره، قطعا مکان مؤثره. نکته بسیار خوب بود اشاره فرمودید، قطعا مکان مؤثره در دعا. این که مکان، این که آدم ببینید پدر و مادر در زمان حیاتشون بعد از مرگشون، اولاد در زمان حیاتش بعد از مرگش، دعای پدر مادر در حقش، یعنی پدر مادر ما هستن برای ما دعا کنن اثر داره. پدر هست، اولاد از دنیا رفته باز اثر داره. نماز جنازه رو ایشون فرمود آیت الله عظمای گلپایگانی، من خودم میخوام اولاد از دنیا باز اثر داره، باشن نباشن، ما باشیم نباشیم، ما رفته باشیم، پدر مادر رفته باشیم، هر کجا باشی دعای پدر مادر.
خیلی وقت اینا رو ماها نمیبینیم،
غافل محض، غافل محض. دل پدر رو میشکنه، دل مادر رو میشکنه، وقت انتظار داره دعاش مستجاب بشه. این یه نکته که مکانها خیلی مؤثر هست. یکی هم زمانها خیلی مؤثره. ما از زمانها گاهی غفلت. من بازی داستانی میگم، قالب این داستان این آداب در حقیقت به چهار تا از آداب با هم خیلی داستان آمده. یکی از بهترین اصحاب امام صادق علیه السلام شخصیتی است به نام عبیدالله ابن علی. عبیدالله ابن علی از بهترین اصحاب امام صادق علیه السلام، اول کسی است که روایات حضرت رو در یک کتاب تصنیف کرد، جمع آوری کرد. اول کسی است. کتاب رو که نشان حضرت داد، حضرت خیلی خوشحال شدن، فرمودن دیگران همچین کتابی ندارن، دعا کردن، پسندیدن این کتاب رو. عبیدالله ابن علی خودش، پدرش، نسلش تا زمان غیبت امام زمان ارواح نافدا همه راویان حدیث بودن، همه از اصحاب ائمه بودن. چه نسل با برکتی، همه اینا. وقت به این آقا میگفتن عبیدالله ابن علی الحلبی، حلب یعنی همین شامات، همین حلبی که امروز هست. چرا بهش میگفتن حلبی؟ چون تاجر بوده، میرفته در حلب اونجا برای تجارت، معروف شده به حلبی، عبیدالله ابن علی ابن الحلبی. که من باز همینجا تو حاشیه خیلی سریع بگم، یادمون باشه اصحاب ائمه علیهم السلام اگر حامل روایات اهل بیت بودن و این روایات رو به ما منتقل کردن، مثل امروز نبوده که فقط مثلا آمدن تو حوزه امام صادق فقط درس بخونن، نه، یه کاسب بوده، یه تاجر بوده، یه بازاری بوده،
در کنار اون فعالیتشون می اومدن تحصیل.
و اینو ما الان گذاشیم کنار، اینا رو ما الان گذاشیم. ببین القاب اصحاب ائمه رو مرور کنید، میثم
تمار،
میثم تمار، محمد ابن مسلم که بیشترین روایات از امام صادق داره، تحانه، آسیابانه، زیه که زیاته، هر کسی کاری داشته، تاجر بوده. القاب اصحاب ائمه رو اگر ما رصد کنیم، اینا کاسب بودن، تاجر بودن، در این کسب و تجارت می اومدن حامل علوم اهل بیت علیهم السلام می شدن و منتقل می کردن به نسل‌های بعدی، درست؟ عبیدالله ابن علی الحلبی که از بهترین اصحاب حضرته، این داستان مال اوه. آمد خدمت امام صادق، خب حضرت خیلی هم دوستش داشت، یه کسی با این موقعیت، خیلی حضرت خب آقا من یه مشکلی برام پیش اومده، میخوام دعا کنید در حقم. حضرت فرمودن چه مشکلی؟ گفت من مدت ها بوده خدا بهم اولاد نداده، حالا تازه بچه دار شدم، که همینجا ما باز دعا میکنیم. بینندگان خیلی میگن فکر نکنن ما فراموش کردیم، خدا انشالله به حق صدیقه طاهره سلام علیها شب ولادت کوثر، انا اتینا کوثر، چقدر پیامبر رو سرزنش میکردن و خداوند کوثر رو به پیامبر داد، خدا به حق کوثر پیامبر همه اونهایی که اولاد صالح میخوان خداوند فرزند صالح انشالله بهشون عنایت بفرماید و دلشون رو با فرزند صالح انشالله شاد بگردانه، به حق کوثر صدیقه تا پیامبر صدیقه طاهره سلام الله علیها. واقعا من بچه دار نمیشدم، حالا خدا یه فرزندی به من داده بعد از مدت ها، ولی این فرزندم مریضه، بیماره و من میترسم که این فرزندم از دستم بره، شما یه دعایی در حق من بفرمایید که این فرزند بمانه. خیلی داستان جالبی. امام دعا نکردن، فرمودن من این دستوری که بهت میگم عمل بکن. 5 تا دستور حضرت بهش دادن که در حقیقت این 5 تا از آداب دعا میشه، از اون 20 تا ادب دعا که گفتیم 5 تا
دیگه.
1، حضرت فرمودن قم من آخر اللیل، وقت دعا آخرشه،
سحر
اون وقت پاشو دعا بکن. خیلی عجیبه این سوره مبارکه مزمل رو بینندگان عزیز غالبا حفظن بلدن، یا ایها المزمل قم اللیل الا
قلیلا
او نصفه او انقص منه قلیلا، تا میرسه به اینجا ان لک فی النهار صبحا طویلا. واقعا عجیبه، مثلا این شبها دیگه داره، شبهای کمی ما فرصتی تا از دست ندادیم، داره شبها کوتاه میشه، تا این فرصت از دست نرفته استفاده کنیم. ببینید قرآن به پیامبرش میگه ان لک فی النهار صبحا طویلا، یعنی چی؟ یعنی پیامبر ما تو روز مشغول کارهای روزمره، این روز فایده نداره، بعد قم شب باید بلند شی، شب باید با خدا راز و نیاز
اون وقتی که ارتباط قطع میشه،
یعنی پیامبری که روزش هم عبادت بود، پیامبر حدیث گفتنش، جواب گفتنش، صحبت با همش عبادته، ولی در این حال به این پیامبر خطاب میشود قم شب ان لک فی النهار، روز فایده نداره، شب برخیز برای دعا.
پس اولین
یکی از آداب این که سحر بلند شدن، امام صادق علیه السلام بهشون قم من آخر اللیل، آخر شب بلند شد. حالا به هر صورتی من یاد کنم، خدا رحمت کند مرحوم آقای حق شناس رضوان الله علیه، ایشون وقت به جوونا خیلی دیدید قلم بیان ایشون چقدر جذاب بود،
بله.
به جوونا میگم حالا اگه شب حال نماز شبم نداشتی، یه یا الله بگو از خواب بیدار شدی، سخت نگیری، یه یا الله، آقا نماز شب حال نداشتی بخونی، یه دو رکعت سه رکعت آخرشو بخون، نماز مختصری بخون، یه کاری، یه یا الله، یه دعایی، اینجور نباشه که ما میگیم آقا نماز شب حالا مال سن ما نیست، حالا باشه انشالله 70-80 سال بی خوابی به سرمون افتاد
دیگه خوابمون نبره،
اون وقت نماز شب بخون. نماز شب باله، خدا رحمت کند، باز یاد کنم فردا سال روز ولادت امام رضوان الله علیه هم هست، مرحوم حاج آقا مصطفی فرزند امام آیت الله حاج آقا مصطفی، میفرمودن سالهایی که ما تو خانه امام بودیم، هنوز ازدواج نکرد، خانه امام بودیم، یه وقتی بعد از نماز صبح میدیدیم امام تو اون اتاق نمازشو خونده داره گریه میکنه با صدای بلند، به مادر گفتیم مادر این وقت صبح خبری، چیزی، حادثه‌ای، اتفاقی، ما چرا بابا گریه میکنه، پدر چرا گریه میکنه؟ مادر میگفت علل قاعده باید اینجوری باشه، شاید نماز شبش قضا شده، وقتی نماز شبش قضا میشه صبح اینجوری گریه میکنه.
نماز شب.
نماز شب امام 27 ساله بوده کتاب دعای سحر رو نمیشته. اینو من گاهی به جوونا میگم اگر میخوایم بار معنوی بار علمی هر باری میخوایم ببندیم مال جوونیه، نگی مال 80 سال دیگه در پیری که حالا هنر نکرده انسان. حالا پیران خوبم خوبن خیلی خوب، ولی امام راحل ما رضوان الله 27 سالگی شرح دعای سحر نمیشته. بار علمی بار معنوی هر باری میخوایم ببندیم تو جوونی. فکر نکن الان دیر گاهی بعضی جوونا میگه حالا ما جوونیمونو بکنیم فرصت زیاد. جوونی آدم چی باید جوونی بکنه؟ به گناه معاذالله فرصت زیاده. امام 27 سالگی شرح دعای سحر نمیشن که الان برای فهمش 80 سال و 70 سالش باید یکم دقت بکنن ما چی میخواد بگیم. تو 27 سالگی شرح دعای سحر اون وقت میپرسیم چرا امام گریه میکنه؟ صبح زود چرا گریه میکنه؟ مادر میگفت این نماز شبش که قضا بشه
اینجوری بشه.
ماها الان آقای شریف نماز شب که هیچ، گاهی نماز صبحمون قضا میشه گریه میکنه، میگیم خب خیر گذشت، خوابمونم به هم نخورد، بعدن قضا شد
قضا شد
بخیر، این نماز چرتمونم
پاره خوش بیان تنی حالت.
ببینید این چه قرآن میفهمه قم من آخر اللیل، امام صادق هم آخرش قرآن هم میگه قم اللیل شب برخیز، پس یه آدابش از آداب دانستش. دوم حضرت هم وقتی بیدار شدید توضأ وضو بگیر، احسن فی وضوئک خوب وضو بگیر. میدونید وضو یه واجباتی داره، ما در همون حد واجبات هم بگیریم وضو انجام شده، ولی با مستحباتش نشاط در وضو، این در رساله هم نوشتن
فهمت.
آدم مستحبات را رعایت بکنه، وضوی پر نشاط با نشاط فرمودی هرچی وضوی بگیر.
خود وضو هم مقدماتی داره،
اونا رو انجام بدیم. تو خود وضو هم مستحباتش رو انجام بدیم. باز یاد کنم خدا رحمت کنه هرچی گفت ان در ذکر صالحین تنزل الرحمه، روایت داریم وقتی یاد اولیای خدا میشه رحمت الهی، ما با این امید واقعا امیدواریم رحمت الهی نازل میشه. بر اون علامه طباطبایی رضوان الله علیه ازشون سوال کرده بودن سخت ترین حالت شما در زندگی چه حالتیه، ایشون فرموده اون حالتی که از خواب بیدار شب که با وضو میخوابم، صبح که بیدار میشم خود دیگه تا برم وضو بگیرم این فاصله ای که وضو بگیرم یا این تو این چند لحظه ای که وضو ندارم این سخت ترین حالت من
که بدون وضو
بدون در حالات پیامبر خدا هست، پیامبر آب وضوش کنار دستش بود از خواب بیدار میشد اول کار بود. این حالا من میخوام بگم این کار خوبه، حداقل یه قدمی یه قدمی فرمود وضو بگیر وضو خوب بگیر. پس یک آخر شب، دو وضو بگیر وضو خوب، سه سل احسن فی صلاتک
یه نماز خوب
بخونم. یه نماز خوب، این نمازی که ما میخونیم یه نماز در حد واجبه. باز من همینجا یادآوری بکنم ولو حاشیه است ولی حاشیه واجبی حاشیه که من یه جلسه رفته بودم، جلسه زیارت عاشورا بود، خیلی جلسه خوبی بود، شاید 2 ساعت جلسه طول از نماز صبح 2 ساعت طول کشید. یا آقایی نرسید نماز صبح، خودش کنار دست من داشت فرادا میخون، سبحان الله به سجده که میرفت به رکوع که میرفت 3 تا سبحان الله میگفت، یکیشو رفتنه میگفت، یکی در رکوع یکی برگشتنه، 3 تا سبحان الله میگفت، یکی رفتنه یکی تو سجده یکی برگشتنه.
هرکش
گفتم عزیز من جانم به فدات قربانت گردم، تو 2 ساعت وقت برای زیارت عاشورا گذاشتی، خود 2 دقیقه برای نماز صبح وقت میذاری، این نماز تو با حد این که قطعا نماز باطله، 3 سبحان الله یکی رفتن یک سبحان الله تو سجده بکن این حتما باطل. فرمود سل احسن نماز خوب بخون. یه عزیزی میگفت پدر ما از یزد میامد قم ماه رمضان ها، کشاورزی بود ماه رمضان میامد قم برای زیارت از معصوم سلام الله علیه ها و نماز شرکت در نماز آیت الله عظما بروجردی شرکت در نمازش
میومد که نماز شرکت بکنه،
نماز زیارت میره نمازم میومد نماز بگم کشاورز یه ما تعطیلات چه اینجوری میومد تو این فصل ماه رمضان اینجوری میگفت پدر من میگفت آیت الله عظما بروجردی الله اکبر نماز رو که میگفت من به ساعت نگاه میکردم السلام علیکم یه نماز 4 رکعتی ظهرش حدود 17 20 دقیقه میشد، یه نماز 4 رکعتی ظهرش. عزیزان من امروز ظهر ساعت بگیرن، من شما همه متعارف که ندیم
با تو معنی نم به زعم خودمون نماز بخونیم یه چقدر
بیرون چقدر بیرون چقدر واقعا
خدا قابل مقایسه نیست.
خب من نمیخوام بگم اونجوری، حد اقل یه نماز با تو این نماز که میخونیم با تو معنی بخونیم، این واجباتش رعایت بکنیم، به جماعتش حضور پیدا بکنیم. خدا رحمت کنن مرحوم آیت الله شاه آبادی، مرحوم آقا محمد شاه آبادی فرزند مرحوم آیت الله عثمان شاه آبادی، من شنیدم ایشون نماز بخشی از زندگیش بوده. یعنی چه بخشی از زندگی؟ یه نماز دور عصر که می‌خواسته بخونه، اذان که تو 1-2 ساعت مشغول نماز دور عصرش مغربش هم اینطور. آقا از توقعی از ما، نه اینکه ما اهلش نیستیم، نباشیم.
زندگیشو اینجوری چیده
بود. اینجوری چید. ولی نگید بیکار بودن. برید موقعیت علمیشون رو ببینید. نگیم تو این حرفاتو میذاریم یا آقا اینا شکمشون سیر کاری نداشتن. من میگم آقا اون نماز ما اونجوری نیست. حداقل همین که میخونیم درست بخونیم. همین که میخونیم یه جماعتی، یه تعقیباتی، یه ذکری،
4 دقیقه تا 5 دقیقه وقت بذارید، 4 رکعت صبح. بله
آقای بروجلی یه نماز ظهرش 20 دقیقه، حدود 17 دقیقه تا 20 دقیقه. بهشون اعتراض کرده بودن، گفتم آقا این چه نمازی شما میخونید؟ مگه خودتون تو رساله ننوشتید امام جماعت باید مراعات حال اضعف مأمومین رو بکنه؟ یعنی مأمومین که بی حال
ضعیفن.
ایشون فرمود چرا ما در رساله نوشتیم ولی کسی تو جماعت ما از ما ضعیف‌تر هست؟ چون قریب 90 سال عمر کرد رحمت الله علیه، کسی 90 ساله از ما ضعیف‌تر هست که ما بخوایم رعایت حال اون از افول مأمومین رو بکنیم؟
یعنی که میشه اینجوری خوب؟
یعنی اینکه من در حال کیو بخوام؟ من که توان این نماز رو دارم. حال این نمازشون بود. فرمود پس دوم یک قوم من آخرش هم بزرگیست نماز خوب بخونیم،
نماز خوب بخونیم،
سل احسن فی صلاته. به نظرم اینا کمک میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حق‌شناس رحمت الله، امروز نام اولیاء خدا رو زیاد داریم میبریم. مرحوم آقای حق‌شناس رحمت الله علیه میفرمایند من در قم بودم، ایشون جزء مجتهدی بوده، عالمی بوده، شاگرد امام رضوان الله علیه بوده. مرحوم آقای حق‌شناس فرمودن یک جوانی، خواهش میکنم جوانا اینو بیشتر دقت کنن، به واسه دعا هستا، میخوام دعامون مستجاب بشه دیگه. یه جوانی از تهران به من نامه نوشت در قم که من یه گرفتاری اضطرار سختی دارم، برای من دعا کنید. به آقای حق‌شناس، ایشون وقتی که هنوز در قم بودن نیامده بودن تهران، تهران به امر آیت الله بروجردی آمدن، بلای یک مجتهد کاملی بود، آمدن تهران، خوب خدمت بزرگی هم انجام دادن. نامه نوشت جوانی از قم به تهران، از تهران به قم، که آقا من گرفتارم، مضطرم، برای من دعا کن. مرحوم آقای حق‌شناس فرمودن که من رفتم حرم حضرت معصوم سلام الله علیه براش دعا کردم. جوانی بود، التماس دعا گفته بود. رفتم حرم حضرت معصوم براش دعا کردم. شب خوابش رو دیدم.
خواب جوان.
آره خواب اون جوان رو دیدم که داره سینه میزنه. در عالم رویا می سینه میزنه. سینه چه تعبیه کنه؟ نفس عزاداری اونم تو نه. وقت توی مجلس نه، همینجوری میشه سینه. رفتم خدمت آیت الله حجت، گفتم آقا چه خوابیدم و داستان من اینه. یعنی چی خوابیدم؟ داستان این تعبیرش چی؟ ایشون فرموده بود سینه زدن در خواب تعبیرش اضطرار، معلوم شد هنوز گرفتاریش برطرف
نشده.
بازم براش دعا کنم. من دوباره براش دعا کردم، دوباره براش دعا کردم. از جایی به من این چنین گفته شد، آقای حق‌شناس میگه به من گفته شد که این جوان هر چی هم دعا کنی فایده نداره، نماز نمیخونه. تا نماز نخونه کارش حل نمیشه، نماز بخونه مشکلش برطرف. چون من نامه نوشتم به این جوان که جوان نماز بخون، ما دعا کردیم، اینم دوم و اینم رویا و اینم خواب و اینم تعبیر خواب، تو باید نماز بخونی تا مشکلت حل بشه. آقا جوانه خیلی تعجب به من نامه نوشت، گفت پدر من نمیدونست که من نماز نمیخونم، چون تو خونه تظاهر میکردم به خوندن. جام جدا بود، میرفتم تو اتاقم در میبستم و فکر من یه بار از زارلین میگفتن و فکر من نماز میخونم. پدر من نمیدونست من نماز. شما از کجا فهمیدی که من نماز؟ گفتم علی حالون اگه بخوای گرفتارید برطرف بشه
ما شروع کنیم نماز خوندن.
ببین سل احسن فی سلام، نمیشه که ما بگیم آقا نماز رو خدای حاجت ما رو بده، حالا نماز باشه وقتی. این دستور سوم، پس سل احسن فی سلام.
میخوای دستور 4 و 5 رو بزنیم بعد از تلاوت قرآن که وقت موسع خریدش رو بشیم که ان شاء الله بتونیم یک جنبندی هم بکنیم. خیلی ممنون، متشکرم حاجی حسینی، خیلی سپاسگزارم، نکات خوبی رو داریم میشنویم الحمدلله. در زیل بحث آداب دعا که ادامه مباحث جلسه گذشته است، به سایت ما میتونید مراجعه بکنید، فایل های صوتی و متنی برنامه به تفکیک روزها و تفکیک موضوعات و کارشناسان اینجا هست. از بخش های دیگه سایت هم اگر بازدید بکنید بی نهایت خوشحال خواهیم شد. نظراتتون رو هم به ما منتقل بکنید مثل همیشه. امروز صفحه 169 رو با هم تلاوت میکنیم، آیات نورانی سوره مبارکه اعراف. انشاءالله برمیگردیم در بخش بعدی همچنان در این روزهای بسیار زیبای بهاری همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرغبون
واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
از هر کرانه تیر دعا کردم روان باشد که این میانه یکی کارگر شود بهترین ها نصیبتون باشه انشالله خیلی خوشحالیم که همراهتون هستیم حاجی حسین اشاره قرآن رو بفرمایید دو انشالله ادامه فرمایشاتتون رو بشنویم
بله این اشاره قرآنی متفاوت مناسب با همین بحث ما هست
خوب.
حالا ما قبل از اینکه قصه رو تمام بکنیم میدونی که از آداب دعا نیست که انسان ناامید از رحمت الهی نباشه
دچار یأس نشه
یأس نباشه حتی سنگین ترین بار گناه ناامید نباشه شما روایات گناهان کبیره رو ببینید اولین گناهان کبیره اولین گناه گفتن الیأس من رحمت الله من روح الله این که آدم ناامید بشه این آیه داستان بنی اسرائیل هست و گوساله پرستی گناه سنگین شرک به خدا موسی طرف علی نبی نوالی انسان طرف میقات برگش نشدن گوساله پرست درست آیات قرآن میگه که از موسی وقتی آمد و به هر ترتیب اینا رو سرزنش کرد که چرا گوساله برادرش رو تو چرا سکوت کردی که داستانش مفصله قال موسا قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين یعنی حتی برای قوم گوساله پرست مشرکش موسا از خدا تقاضای رحمت بعد میاد آیه بعد ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك اول عذاب سنگین گوساله پرستان رو میگه ببینید بلا فاصله بعدش والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعد. اگه توبه بکنن، بدی کردن، یه از این گناه سنگین‌تر، شرک به خدا سنگین‌تر، بت پرستی سنگین‌تر، اگه توبه بکنن و ثم تابوا من بعدها و آمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. این از آدم مهم دعاست. آقای شیطی متاسفانه مجالیست من ارز کنم، متاسفانه امروز ما فراوان برخورد میکنیم جوانهای عزیز، نور چشمان عزیزی که به دلیل یک وسوسه شیطانی یا هواهای نفسانی یه گناهی مرتکب شده، میگه دیگه خود ما دیگه تمام، ما دیگه پرونده اون بسته شد، ما دیگه آمرزیده. آقا سنگین ترین دیگه از گوساله پرستی ما سنگین تر داریم. قوم گوساله پرست رو موسی براشون از خدا تقاضای رحمت کرده، خدا اینا بیامرز، خود خداوند هم میفرمون عیب نداره، خیلی گناه سنگینه، عذاب سنگینه، ولی ان الذين اتخذوا اول بعد عذاب رو میگه، ولی والذین عملوا السیئات ثم تابوا توبه بکنه من میامرزم.
راه بازه،
راه بازه. یعنی شما سنگین ترین گناهی که دیگه از اون گناه به ذهن انسان نمیاد، مجال گفتنش نیست، آدم گاهی شرم میکنه در یک جلسه عمومی و در رسانه بیان، آقا اون سنگین ترین گناه رو انسان انجام داده، ولی یقین داشته باش با توبه رحمت الهی از آداب دانست که ما ناامید از رحمت الهی
نباشیم. بسیار خوب، و مطمئن باشیم به استجابت دعا که خود همین اطمینانم خودش خیلی به ما کمک میکنه. خیلی خوب،
برگردم بعد
سحر بیدار شیم، بله. یک وضوع خوب بگیریم و با کیفیت یک نماز خوب بخونیم.
این سه تا چهارم فرمود که حمد خدا رو به جا بیار، بحمد الله. ببینید چه رفتی داره حمد خدا برای دعا، مقدمه دعا حمد خدا
که تو عدیه اهل بیت خیلی مکرر دیدیم،
فراوان فراوان فراوان
الحمدلله
حمد خدا شروع. شما دعای عرفه رو ببینید، بینندگان از دعای عرفه دیگه از بالاتری تمامش حمد و ثنای خداست، آخرش یه حاجت میخواد. دعاها همش هم چرا حمد و ثنا، فلسفه‌شو نمیدونم، ولی شاید جهتش این باشه که ای انسان اول اون چه خدا بهت داده بشمر، ببین خدا شقابت داده. ببینید ما وقتی نشستیم قبل از دعا هی نشمردیم خدا یا دادی دادی دا انت الذی احسنت، انت الذی اکرمت، انت الذی اجملت، انت الذی غفرت، انت الذی انا الذی، این بدیای من، بدیای من، خوبیای تو. اون وقت حالا یه حاجتی داشتیم فکر نمی‌کنیم خدا هیچی به ما نداده، نه بابا این همه داده،
اینا رو هم دیدیم،
اینا رو هم ببینیم. الان متاسفانه مشکل جامعه ما این است که یادش نعمت‌ها رو غفلت. این چهارم پس حمد خدا، ثنای خدا بر نعمتهایی که خدا بهت داده. آقا همین داستان، فرض کنید فرزندی از خدا خواست، اولاد خواست، سلامتی خواست، هر چی خواست، درست ما باید از خدا بخوایم، ولی اگرم خدا نداد مصلحت ما نبود، اون حمد خدا رو که گفتیم یادمون میاد، صد تا نعمت داده، حالا یه حاجت ما رو مصلحتی برآورده نشد. این سوم، این چهارم، پنجم، اینم خیلی در دعا مهمه و میبینیم در دعاها، فرمود و صل علی نبیک صلوات بر محمد و آل محمد،
اللهم صل
علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این در دعا خیلی موثره. یه روایتی از آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما داریم، حدیث خیلی لطیفیه، فرمود ادار کان لک حاجتون، وقتی حاجتی داشتی اینجوری بگو، بگو اللهم انی اسالک به حق محمد و علی. اول خدا رو به حق محمد قسم بده، سلام بده، صلوات خط بکن خدا رو قسم. ادار کان، خیلی حدیث داره. آقا موسی بن جعفر فرمود اذا کان یوم القیامه، این که دنیاست، فردای قیامت، حدیث در کافی شریفه، لم یبق ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا مؤمن ممتحن، هیچ پیامبری نمیماند، هیچ فرشته مقربی نمیماند، هیچ مؤمن، هیچ کسی نیست الا این که محتاج محمد و آل محمد هست. بنابراین تو دعا هم اگر میخواییم دعای ما مستجاب بشه، یکی از این خیلی مهمه، پنجمی که حضرت فرمود صلوات و نظام، این تو همین دعای صحیفه سجدی امام سجاد تمام دعاهاش اول آخر وسط مقرون به صلوات،
دعای مستجاب،
دعای مستجاب بهمده. پس این پنج تا رو آخر شب برخواستن،
وضو
شب وضو خوب گرفتن، نماز خوب خوندن، نعمت های خدا رو یاد کردن، و پنجم صلوات بر محمد و آل محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب، ما کمتر از 3 دقیقه وقت داریم، میتونیم این صدای رو نکات تکمیلی شما رو بشنویم، یا این که نه یک مفصل برای بیننده هامون، برای همه اینهایی که حاجت دارن، گرفتاری دارن، دعا بکنیم. میتونیم جمع بگیم؟
نه آره، جمعش خوبه. ببینید اتفاقا یکی از آداب دعا که ما با همین ادب از آداب دعا بریم، این پیشنهادی که اصلی فرمودید اینه که انسان وقتی میخواد دعا بکنه، دعا برای جمع بکنه و در جمع دعا بکنه. این نیست که ما بنشینیم، خیلی حدیث از شاید بینندگان نشیده باشن، در روایت داریم اگر کسی میخواد دعا بکنه ما من رحت 40 نفر بشید 40 نفر. گفتن آقا یه جایی بودیم 40 نفر نبودیم 40 نفر نبودیم. فرمود اگر 40 نفر نبودید 4 نفر بودید 4 نفر بودید هر کدومتون 10 بار دعا بکنید که باز بشه 40
دعای دسته
دعای جمع. خدا به جمع نظر رحمت به هر سطحی جمع که آمدن خدا به یه نفر تو این جمع نظر رحمت بیاندازه کافیه برای که رحمت شامل حال همه بشه. فرمود 40 اگر نبودید اگر 4 نفر بودید 10 بار. این عدد این اجتماع در دعا خیلی سفارش شده. باز من حکایت از امام صادق علیه السلام بگم نمونه عملیش اینه. امام صادق علیه السلام در حالات پدر بزرگوارشون نام کان ابی پدرم امام باقر اذا حزنه امرون وقتی قصه دار می شدن می خواستن دعا کنن جمع النساء و سبیان ثم دعا و امن زنها اهل خانه بچه ها رو جمع می کردن می فهم من دعا می کنم شما آمین بگید. خیلی مهمه آقای شهرتی ببینید این نگاه دین خیلی نگاه لطیفیه. امام ولی خداست حجت خداست امام صادقه دیگه لولن حجل از آخر چی بگید کمه
باز بچه ها رو جمع میکنم
هم زنها خانواده رو جمع میکنم من دعا میکنم شما آمین بگید.
حالا شما دعا بکنید هم آمین
دعا میکنم بینندگان از انشالله آمین بگن که ما عرض کردم واقعا چشم انتظار آمینشون هستیم. اجازه بدید در این اولین روزهای سال جدید هم در شب ولادت صدیقه طاهره سلام الله انشالله مبارک باشه بازم من میگم هدایا یادشون نره به هر مقداری که میتونن خدمت مادر برن خدمت همسر اخلاق خوب رفتار خوب اون اخلاق اون خنده از هر هدیه‌ای بالاتره و چون شب ولادته باز ما دعای صدیقه طاهره سلام خیلی ها باز دوباره ازم پیام دادن عرض کردیم سید الشهدا علیه السلام فرمودن من امام سجاد فرمودن عصر عاشورا پدرم سید الشهدا آمدن تو خیمه و دماء و تقلی خون از بن زره پدرم میجوشید. امام سجاد فرمود خون از بن زره پدرم میجوشید فرمودن آمدم یه دعا یادگاری مادرم فاطمه زهراست به شما یاد بدم که در گرفتاری های سخت بخوانی تو حاشیه مفاتیح هست دعا برای حوائج دنیا و آخرت. خیلی از آن سوال میکنن فهرست مفاتیح ببینید دعا برای حوائج دنیا و آخرت این یکی از دعاهاش اینه بسم الله الرحمن الرحیم به حق یاسین و القرآن الحکیم و به حق طه و القرآن العظیم یا من یقدر علی حوائج السائلین یا من یعلم ما فی الضمیر یا منفسا عن المکروبین یا مفرجا عن المغمومین یا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا من لا یحتاج الی التفسیر و التأمین صل علی محمد و آل محمد. خدا انشاءالله به حق صدیقه طاهره به حق این مولود به حق این کوثر حوائج همه بینندگان رو برآورده به خیر بفرمایید. دعای در حق هم رو هم
فراموش نکنیم. خیلی ممنون متشکرم بازم از طرف خودم و از طرف همه برای بچه های سمت خدا و دوستان عزیزی که اینجا دارن زحمت میکشن عید میلاد با سعادت حضرت صدیقه طاهره رو به همتون تبریک و شاد باش میگم مخصوصا به خانم ها مخصوصا به مادران عزیز و گرانقدر سرزمینمون انشالله بهترین ها در این روزهای ابتدایی سال نصیب همتون بشه. خدایا به هر که میوه سنگین عشق میدهی شاخه وجودش را میشکنی تو خود مرهم شاخه های شکسته باش تا فردا و سلام دوباره. متشکرم از شما حاجی حسینی سپاس گذارم.
أنا العبد الذي أضحى حزينا على ذلاته خلقا كريما أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبا أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبا أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا أنا العبد الذي كتب الذنوب وقد وفيت بابكم منيبا أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وفيت بابكم منيبا
أنا العبد الذي كسب ذنوبا وصدته الأماني أنا العبد الذي أضحى حسيناً على